فصل سوم، حمله با استفاده از حیله های جنگی. سانتزو میگوید بالاترین هنر در جنگ این است که تمام کشور دشمن را دست نخورده و بیعی تصرف کنی. تخریب و انهدام آن سودی ندارد. همچنین دستگیری نفرات ارتش دشمن بهتر از نابود کردن آنها است. بنابراین مزیت عالی در همه جنگ ها جنگیدن و پیروز شدن نیست، بلکه بهتر است بتوانی بدون جنگیدن مقاومت دشمن را از بین ببری. بهترین نمونه آن تسلیم نیروهای فرانسوی در سال 1870 در سدان بود که بدون هیچ گونه خونریزی به دست آمد. جنگ هیتلر با فرانسوی‌ها در سال 1940 نیز بهترین موفقیت او در به دست آوردن پیروزی بدون خونریزی بود. بنابراین بهترین تر و تدبیر در جنگ این است که مانع اجرای نقشه‌های دشمن بشوی. دوم اینکه از اتحاد و پیوستگی آنها جلوگیری کنی و بعد اینکه در فضای باز به دشمن حمله کنی. بدترین خط مشی انتخابی این است که به محاصره شهرهای با دفاع محکم یورش بری. جنگ محاصره ای اصل بر این است که در صورت امکان از محاصره شهرها خودداری کنی. آماده سازی سپرهای ضد گلوله، پناهگاه‌های متحرک و انواع مختلف ساز و برگ نظامی 3 ماه به طول می‌کشد و پر کردن خاکریزها برای رسیدن به شهر نیز 3 ماه دیگر نیاز دارد. نمونه دیگر از تئوری‌های جنگی. اگر بوئر در سال 1899 از هدر دادن نیروهایش قبل است اینکه انگلیسی‌ها بتوانند شرایط مناسب مقابله با آنها را پیدا کنند خودداری می‌کرد، به احتمال زیاد موقعیت بسیار خوبی برای پیروزی در اختیار داشت. فرمانده‌ای که قادر به کنترل شکیبایی خود نیست، نیروهایش را وادار به حمله‌ای به مانند رفت آمد دست جمعی مورچه‌ها می‌کند که نتیجه آن کشته شدن حداقل 1/3 از مردان جنگی‌اش می‌شود، در حالی که هیچ پیروزی هم به دست نیاورده است و او مسئول اثرات فاجعه آمیز یک چنین محاصره بی نتیجه خواهد بود. بنابراین یک رهبر مدبر نیروهای دشمن را وادار به اطاعت می کند، بدون اینکه جنگی در گرفته باشد و شهرهای آنها را تسخیر می کند، بدون اینکه نیاز به محاصره آن شهرها باشد و حکرانان آنها را ساقط می کند، بدون اینکه یک مبارزه بسیار طولانی مدت در منطقه انجام داده باشد. او بدون از دست دادن نفرات و تجهیزاتش امپراتوری دشمن را سرنگون و شادی جشن پیروزی را کامل می کند. این یک روش جنگی حیله‌گرانه است. امتیاز برتری قوا. این قانون جنگ است. ما اگر نسبت به نیروهای خودی به دشمن 10-1 است، باید آنها را محاصره کنیم. اگر این نسبت 5-1 است، با آنها حمله کنیم. اگر 2-1 است، نیروهایمان را به 2 بخش مجزا تقسیم کنیم. اگر نیروها مساوی هستند، می توان به جنگ ادامه داد. اگر به میزان ناچیز نیروهای کمتری داریم، باید از جنگ بپرهیزیم و اگر در شرایط کاملا نابرابر قرار داریم، باید بلافاصله از منطقه نبرد بگریزیم. بنابراین گرچه یک حمله لجوجانه و بیخردانه ممکن است با نیروی کمتر از دشمن اتفاق بیفتد، ولیکن مطمئناً برای اتمام آن به نیروهای بیشتری نیاز است. از این منظر فرمانده یک پناه و سد در مقابل دشمن محسوب می شود. اگر این پناه و سد کننده در تمام جهات باشد در شرایط خوب و اگر ناقص و معیوب باشد در شرایط ضعیفی قرار داریم. به سه طریق یک فرمانده می تواند باعث شکست نیروهایش بشود. 1. در صورتی که از عدم اطاعت نیروهای تحت امر خیش مطلع باشد و در این حال دستور پیشروی یا حمله مجدد بدهد. 2. در صورتی که بخواهد به مانند شاهان و امپراتوران با نیروهای زیر مجموعش رفتار کند که این طرز عمل باعث بیتابی و بیقراری سربازان می شود. 3. در صورتی که در به کارگیری و دادن مشاغل به افسران صلاحیت و توانایی های آنها را در نظر نگیرد که این کار باعث سلب اعتماد و از دست رفتن انگیزه آنها می شود. زمانی که ارتش بیقرار و بیعتماد است، مطمئناً مشکلاتی از طریق دشمنان ایجاد می شود و این دقیقا سبب بروز هرج و مرج در ارتش و به صفر رساندن امکان پیروزی خواهد شد. 5 عامل ضروری برای کسب پیروزی در جنگ. 1. کسی جنگ را میبرد که بداند چه موقع حمله و چه موقع نه. 2. کسی جنگ را میبرد که بداند چگونه با نیروهای زیر دست و بالا دست تعامل و همکاری داشته باشد. 3. کسی جنگ را میبرد که با تمام نیروهای تحت امر خیش به یک روش صحیح و مهربانانه رفتار کند. 4. کسی جنگ را میبرد که خود و نیروهایش آماده و منتظر شرایط غیر آماده دشمن باشد. 5. کسی جنگ را میبرد که توانایی‌های نظامی دارد و باعث دخالت حکمران و یا پادشاه در جنگ نمی‌شود. کسب پیروزی با آگاهی داشتن از 5 عامل بالا قابل دسترسی است. بنابراین باید گفت اگر شما خود و دشمنان را بشناسید، از نتایج حاصله از صدها جنگ نباید هراس داشته باشید. اگر شما خود را بشناسید ولیکن دشمن را نشناسید، باید هر پیروزی که به دست می‌آورید از رنج یک شکست نیز بی بهره نخواهید بود. اما اگر نه خود را می‌شناسید و نه دشمن را، در تمام جنگ‌ها شکست خواهید خورد.